پاکوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامه 69 گفتیم نامه است به یکی از اصحاب خوب امیر مؤمنان سلام الله علیه به نام حارث همدانی.
بله.
و گفتیم علت این که حضرت این نامه ها رو به یه فرد خاصی خطاب میکنن با اینکه مخاطبش همه ما ها هستیم،
یه جور تجلیل و تکریم.
احسنتون، یه تجلیلیه. هر کسی نامه رو بخونه نام این صحابی بزرگوار رو میبره.
بله.
همونطوری که دعای کمیل، خب دعای کمیل که مال کمیل نیست، امیر مؤمنان به کمیل یاد دادن، این شهید بزرگوار، که هر کس دعای امیر مؤمنان میخونه به نام دعای کمیل یا بقیه نامه ها. واقعا از نامه های بسیار بسیار مهم اخلاقی و تربیتی هست. من اون جلسه هم تقاضا کردم عزیزان هم خودشون مراجعه کنن مفصل، هم کسانی که تریبون در اختیارشون هست از این نامه غفلت نکنن. در ردیف نامه های بسیار مهم نهج البلاغه هست. تقریبا 12 مورد از دستورات تربیتی حضرت باقی مونده، اگر بتونیم کمی سریعتر این 12 مورد رو بخونیم. مورد اول، وسکن الامصار العظام. حضرت میفرماید که در شهرهای بزرگ زندگی کن. وسکن، اسکان تو امصار، شهرهای بزرگ باشه.
یعنی چی؟
برای زندگی شهرهای بزرگ رو انتخاب کن. چرا؟
بله.
دلیلش، حضرت فرمودن فانها جماع المسلمین، محل اجتماع مسلمان هاست. ببینید یه توضیح خیلی کوتاهی من عرض کنم. قطعا شاید بینندگان عزیز بگن بابا شهرهای کوچیک، روستاها خلوتتر، آرامتر، آرامش. واقعا هم همینطوره.
بیشتر.
الان شهرنشینا وقتی از شهر خسته میشن پناه میبرن، ییلاقشون به این شهرهای کوچیک یا روستاها هست. جدا هم همینطوره، مرکز آرامشه، کسی دنبال آرامش میگرده. مخصوصا امروزه ببینید تو این قوقای ترافیک و سر و صدا و هوا و حتما شهرهای کوچیک مناسب‌تره، روستاها مناسب‌تره، ولی
راحت‌تر برای زندگی.
راحت‌تره. ولی حضرت اشاره فرمودن به جهتش. چون محل اجتماع مسلمان‌ها هست. یعنی چی؟ الان در شهرهای بزرگ اگر کسی دنبال کارهای علمی باشه، دنبال کارهای دینی باشه، جلسات مذهبی باشه، کتابخانه‌های بزرگ باشه، مدارس بزرگ باشه، دانشگاه‌های مهم باشه، اینا نوعاً تو شهرهای
بزرگ
هر ترتیب روستا یه بخش
ظرفیت رو
نداره. مرحمت الله عظمای مرعشی نجفی مثلا این کتابخانه کم نظیر خودشونو نمیتونستن ببرن در یه منطقه دوردست، قهرن توی شهر بزرگ میذارن. یا این همه الان در مثلا میگم در تهران کسی بخواد دنبال جلسات خوب باشه، جلسات مذهبی باشه، هر طرف، خب خیلی از این جلسات زیاد هست. لذا حضرت دلیلش میفرماد چون محل اجتماع مسلمان هست. ولی بلافاصله یه تذکر میدن، یه آسیب داره شهرهای بزرگ. حضرت از اون آسیب غفلت نکردن، فرمودن وحذر منازل الغفلت والجفاء و قلت الاعوان على طاعت الله. اگه تو شهر بزرگ زندگی میکنی مواظب آسیبش باش، از منازل غفلت، یعنی جاهایی که تو این شهر هر ترتیب همونطوری که دسترسی به جلسات خوب تو شهرهای بزرگ هست،
زمینه‌های غفلت هم هست.
احسن. تو زمین شهرهای بزرگ اونم زمینش هست، کسی بخواد دنبال تعبیر شما زمینه‌های غفلت، اونجا باز بیشتر هست. لذا مواظب باش از منازل غفلت، اون جایی که انسان رو از خدا دور میکنه، از اونا برحذر باش. و باز ول جفا، خشونت، آمار خشونت ها تو شهرهای بزرگ اصلا قابل مقایسه نیست با یه شهر کوچیک، با یه روستا. از اینا مواظب باش، آلوده به گناه نشی تو شهر بزرگ. یعنی مواظب آسیب‌های شهرهای بزرگ باش. یکی هم و قلت الاعوان علی طاعت الله. آدم تو شهرهای بزرگ شاید کمتر بتونه، الان یه مثال خیلی روشن من عرض بکنم، صله رحم، دیدن پدر و مادر و خویشاوندان و عمو و عمه تو روستاها چجوریه، تو شهرهای بزرگ چجوریه؟
اینجا کمتر محقق میشه.
خیلی مثلا کسی بهش میگه آقا من از اولت مثلا پدرم شرق تهرانه، من غرب تهرانم، یه سفر یه روز باید تعطیلی بگیرم تا بتونم برم مثلا پدرمو ببینم. اما توی یه روستا صبح و شب میتونه در محضر پدرش باشه، توی شهر کوچیک میتونه زودتر. لذا از این آسیب ها رو مواظب باش. اگه تو شهر بزرگی در عین حالی که مرکز کارهای دینی هست و اجتماع مسلمان ها اونجا هست، ولی از آفت‌های شهرهای بزرگ مواظب باشید، گرفتار نشید. حالا اینه که واقعا مثلا میگم تو تهران زندگیمون خیلی باید مواظب باشن. این عذر نمیشه که چون ما تو تهران هستیم پدرمون رو مثلا ماهی یک بار زیارت کنم. نمیرسم آقا، نمیرسم، چی کار بکنم؟ یه پنجشنبه جمعه اونم میخوام به زندگی خودم برسم. یعنی واقعا رسیدن به پدر مادر، نمیدونم، به خودشون یه زیارت، یه زیارت اهل قبوری، زنده و مرده، هر چی شما بخواید بگید. این آسیب ها، این آفت ها تو این شهرهای بزرگ باید مواظب باشه. این جمله اول. من یکمی ببینم میشه امروز سریع‌تر بخونم نحو البلاغه. دوم، وقص رأیک علی ما یعنیک. کارا دنبال چیزای مفید باشه. وقص رأیک ما یعنیک، این کارای مفید، کارای بیهوده رو بذار کنار. تو زندگی دنبال اشتغالات بیهوده نباش، از عمرت خوب استفاده کن. من همینجا برای چندمین بار تقاضا میکنم، مخصوصا جوانهای عزیز، تو رو خدا ما یه صبح تا شب این 24 ساعتون بررسی کنیم چقدر کار مفید انجام بدیم، چقدر کار بیهوده انجام بدیم. حالا گناه هم نمیگیم، نه نه، کار بیهوده جمع بکنی، آخرش هیچی محصولش نیست. یه جلسه نشستیم، هیچ آخرش محصول
چیزی دستمون رو نمیگیره.
این سرگرمی که ما بارها گفتیم همه دارن، یه آسیب جدیه و واقعا ما نمیدونیم کی بیدار میشیم. همین فضاهای مجازی، ساعتها تو فضاهای مجازی، ساعتها، واقعا مفیده؟ این مصداق این کلام حضرت نیست؟ دنبال کار مفید باش. آخر چی میشه تو ساعتها رفتی؟ من یه مثالی بزنم آش، اگر اشتباهه بینندگان عزیز پیامی بدن بگن آقا این اشتباه، ما اصلاح میکنیم، قطعا اصلاح. ببینید، برای اینکه بینندگان باور بکنن این همش خیر ما نیست، این سرعت اینترنت و سرعت دسترسی به فضاهای مجازی بدون اینکه انسان راه استفادهش رو بلد باشه. آقا کسی منکر این پیشرفت و صنعت و اینها نیست، کی منکر؟ خیلی هم خوب، اما درست استفاده بکنیم، بلد باشیم استفاده بکنیم، دنبال کار مفیدش باشیم،
به جای استفاده بکنیم.
همین آمارایی که دارن میدن دیگه، حال ما میخوایم مخفی بکنیم، مخفی هم بکنیم که حقیقت عوض نمیشه. ما شما آمارها رو داریم میبینید، آمارایی که مسئولین دارن میدن. آقا مراجعه ما در اینترنت به کجا مراجعه میکنیم؟ چقدرش به فضاهای مفیده، به صفحه های مفیده، چقدرش غیر مفیده، چقدرش نه غیر مفیده که خطرزا هست. واقعا این خیلی من یه مثال عرض کنم، مثال میزنم، اگه اشتباه دوستان بگنش. من عراق مشرف بودم، زیارت اهل بیت عتبات، یه چیزی دیدم خیلی تعجب کردم. خب شما میدونید تو عراق الان متاسفانه مردم مظلوم عراق خیلی گرفتاری های اقتصادی دارن، معیشتی دارن، امنیتی دارن. خب اون آب بهداشتیشون هست، اون غذاشون هست، اون کوچه و بازارشون هست، اون بهداشتشون هست، ترابریشون هست، خیابوناشون هست.
دارن زندگی میکنن.
خیلی سخت. واقعا آدم قصه میخوره. واقعا مخصوصا مسائل امنیتیشون. خب این حادثه‌ای که تقریبا یکی دو ماه پیش اومد، اون انفجاری که اصلا چندین محله رو اینا که انه هیچ آدم اینجا نبوده، صدها نفر رو به خاک و خون کشیدن. آدم قصه میخوره. درست؟
بله.
من متوجه نکته شدم، به نظرم آدم باید دیدم ایداد بیداد. اینا آب ندارن، غذا ندارن، راه ندارن، امنیت ندارن. اما پرسرعت ترین اینترنت رو دارن. واقعا این غربی‌ها اگه راست میگن میخوان خدمت بکنن به مردم عراق، خود چرا امنیتشون رو درست نمیکنن؟ این امریکایی‌ها اگه غربی‌ها راست میگن، جلوی این وحشیگری‌ها رو بگیرن، جلوی داعش
امنیت رو تأمین بکنن برای اونها.
یعنی الان من اگه اشعش کنم شدم، الان مهم پیشرفته ترین چیز در عراق به جای امنیت، به جای آب، به جای بهداشت، به جای غذا، به جای نمیدونم جاده، به جای همه چیز،
دسترسی به اینترنت.
دسترسی به اینترنت. وقت من نگاه میکردم دیگه از ایران ما بدتر. گفتم با صد رحمت به ایران ما. هر کجا میرفتی، هر کجا میرفتی، تو بازار میرفتی، تو مسافرخونه میرفتی، تو نمیدونم حرم میرفتی، جوونه نشسته صبح تو همین تو سرش به این، واقعا ساینه از صبح که بلند میشه سرش تو این گوشیش هست تا شب، رئیسی صداش میزنه مشغوله تو هم فضا، اصلا شبانه روز مشغوله،
سرگرمه.
و سرعت اونجا به نظرم از ما خیلی یعنی تو این جهت از ما، بابا اگه راه اش کردم، اگه راست میگن، امنیتشون رو، امنیت برای اینا مهمتره، آب برای اینا مهمتره، غذا برای اینا مهمتره،
معیشت مهمتره،
یا پهنای باندشون برای اینا مهمتره. همین اینا فقط اینو توسعه بدن. این واقعا آدم نباید فکر بکنه که این یه نقشه ایست. من باز میگم الان بینندگان عزیز، یعنی آقا شما دوباره مخالف پیشرفتید و مخالف صنعتی، نه ما
اولویت ها رو باید در نظر
بگیریم. من میگم الان واقعیت رو بررسی بکنیم. اگه شما یه آمار به ما بدید میگیم آقا ما اشتباه کردیم، شما پیامک میگید آقا آمار شما اشتباه بوده. این آماری که مسئولین دارن میدن، مراجعه به اینترنت تو کشور ما برای چی هست، چه جهاتی هست، کارهای مفید چقدره، چقدر کار مفیده، که الان همین چندی پیش این جوانی که خب شنیدید یه حادثه خیلی بدی، یه قتلی نوجوان 17 سال، خب اون مسئله غیر اخلاقی و بعدم قتل، و وقتی از یه سوال میکنن میگه من خب به راحتی تو گوشی خودم هر محلی میخواستم میرفتم، هر سایتی میخواستم میدیدم، هر فیلمی هر صحنه‌ای رو میخواستم دیدم، و جوان 17 ساله، نوجوان 17 ساله زمینه گناه براش فراهمه. من میخوام بگم، باز تکرار میکنم قبل از اینکه ازم بیننده پیام بدن، ما آموزش ببینیم، درست استفاده بکنیم. برای چی میخوایم بریم؟ الان حکومت ما، دولت ما چقدر وقت گذاشتن برای اینکه مردم ما رو فرهنگ سازی بکنن آقا راه استفاده از اینا چیه، کجاش خوبه، کجا چقدر وقت گذاشت؟ چقدر من کار فرهنگی نمیخواد. چطور وقتی کار فرهنگی میشه میگه آقا دیگری انجام بده، شما فقط بیاید همین سرعت رو زیاد بکنید، فقط میگه آقا ما میخوایم خدمت رسانی بکنیم.
نه، فرهنگ استفادهش هم خیلی مهمه.
نداری و الان این بلاییه که الان ما داریم و کی ما متوجه بشیم نمیدونم. به هر ترتیب حضرت میفرماید وقص الرأی که علی ما یعنیک. عزیز من، جوان عزیز، مولا امین فرمود کاری بکنی که مفید باشه، کاری بیهوده نکن، وقت تو بیهوده تلف نکن. علم، دانش، یه تعبیری از امیر مؤمنان سلام الله علیه دم، خیلی تعبیر لطیفیه، چقدر قشنگه. حضرت میفرماید العلم سلطان، فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. خیلی تعبیر لطیفیه. العلم سلطان، دانش باعث سلطنت انسانه. آدمی که عالم شد، دانشمند شد، جامعه‌ای که در علم و صنعت پیشرفت کرد، تسلط پیدا میکنه بر جاهای دیگه.
اشراف داری به همه
اشراف سال بهی. یه بار دیگه من بخونم، العلم سلطان فمن وجده سال بهی. یعنی اگر داشت، این میتونه به دیگران حمله بکنه، این دست بالا داره، نه حمله نظامی، نه، این دست بالا داره، این دست بالا داره، اگه اون که صاحب علمه
قدرت داره دیگه.
قدرت داره، یه سلطه‌ای داره، یه سلطنتی داره. و اگه من لم یجد، جامعه‌ای که دنبال علم و دانش نرفت، سیل علی، دیگران بهش حمله میکنن، دیگران برای سلطه پیدا میکنن. الان ببینید چرا ما دیگه، حالا صادقانه بگیم، چرا جوانای ما گاهی در برابر این غربی ها و اروپایی ها و اینا هرچی یه کمی احساس
منفعلن
کم بوده شخص؟ چرا؟ چون ای بابا اینا چه کردن، به کجا رسیدن، ببین هواپیما چی ساختن، ببین کشتی چی ساختن، ببین صنعتشون کجا رفته. این سلطه است دیگه، سلطه اقتصادی، سلطه فرهنگی را به دنبالش میاره.
بله،
بگن یا نگن جوان ما تحت تاثیر قرار میگیره. آقا ببین چه کردن اینا. العلم و امیر مؤمنان میگه واقعیتی ما بخوایم یا نخوایم، العلم سلطان، هر که علم و دانشو داشت سلطنت پیدا میکنه، احاطه پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، حرفش شنیده میشه. من وجده سال بهی، اونی که داشت با این علم و دانش میتونه بر همه عالم سلطه پیدا بکنه. من لم یجدو سیل علی، بهش حمله میکنن
چون توهی میشه، خالی میشه،
اصلا خالیه، باید بنشینه محتاج دیگران. خب ما میخوایم به علم و دانش، کی باید این کار انجام بده غیر از نسل جوان ما مخصوصا؟ غیر از اینه؟ حالا من بازم یه سری نمیدونم، حالا اینا خطوط قرمز، آبی، هر چی، هر رنگی هست شما بفرمایید. حالا این آماری که مثلا در دانشگاه های ما راجع به تحصیلات دانشجوها میگن، باز اگه اشتباه بینندگان از پیام، بعضی خبرها خبرهای امیدوار کننده ای نیست. آقا بالاخره یه جوری این تمام بکنیم و اینو پاس بکنیم و این ترم بگذره و اون ترم بگذره و
بالاخره مدرک رو بگیریم.
الان این برنامه‌ش که من خودم دیگه وقتی هم رسانه ملی هم واقعا تشکر میکنم، یه نقد منصفانه داره، حرف موافق رو پخش میکنه، حرف مخالف رو پخش میکنه. خب این گلایه‌هایش که دارن. الان من سوال میکنم انصافا، اهمیت به علم، به دانش تو حوزه های ما، توی دانشگاه های ما فرقی نداره. من نمیخوام کسی رو است تو حوزه هام همینطوره. ما الان به عزیزان، طلبه های دوستان خودمون، هم مباحثه های خودمون سر جلسه میگیم آقا کار، تلاش، کوشش، گذشتگان رو چه میکردن؟ آدم شرمنده کار گذشتگان میشه، واقعا شرمنده میشه. ما یه کتاب رجالی داریم، این مثال بزنم حالا که به این کلام به اینجا رسید، مال یکی از علمای بزرگی ما در رجال، تنقیح المقال.
بله،
تنقیح المقال کتاب رجالیه در فقه و اصول ما. خب کنار
شخصیت های
اصلا شخصیت شناسی در حقیقت که آقا این کسی که این حدیثو نقل کرده کیه.
بله،
رجال، علم رجال، شخصیت شناسی به تعبیر اصلی. این کتاب داره تنقیح المقال، این چاپ سنگی قدیمی داشته، دارن به صورت جدید چاپ میکنن. این مال یکی از علمای بزرگی ما هست به نام مرحوم علامه مامقانی. مامقان در از شهرهای آذربایجان،
بله،
عرض کنم که شرقی هست. این کتاب داره به طرح جدید چاپ میشه، سنگی بوده، چاپ سنگی، الان آقای شریعتی پیشبینی کردن مجموعه این کتاب حدود 80 جلد بشه. تا الان 40 جلدش چاپ شده.
80
جلد. حالا این مهم نیست، ما 810 جلدی هم داریم به حال. خواهش میکنم بینندگان یه مراجعه بکنن، اشتباه منو تذکر بدن، مخلص همه هستیم. این کتابی که الان میگه این شکلهای جدید چاپ میکنن میشه 80 جلد، این مرد بزرگ ظرف چند وقت نوشته، کل تألیفش و چاپش، اشراف به چاپش داشته، از اول تا آخر حدود 2-3 سال شده. من این وقت خدمت آیت الله شبهری زنجانی، خب ایشون در رجال سرآمد هستن، گفتم آقا این مطلب درسته که ایشون مثلا 2-3 ساله
این همه مطلب رو تو 2-3 سال
که الان میشه 80 جلد تألیف کرده. ایشون فهمیدن که درسته. یعنی چی؟ خب شما برید ببینید ایشون اول کتاب تألیف سال تألیف رو نوشته،
تاریخ گذاشته،
تاریخ وفات ایشون هم معلومه، وفات ایشون هم ثبت کی وفات کرده دیگه. تألیف رو شروع کنید، وفات هم شروع کنید. شروع تألیف تا وفات ایشون همین 2-3 سال بیشتر نیست، با چاپش، با غلطگیری و چاپش که امروز میشه بوده 80 جلد. بعد حالا یه سری تعلیقه ها با حواشی هم داره، اینا اضافاتی هم داره. ما در 2 سال ما در 2 سال 80 جلد کتاب مطالعه میکنیم.
مطالعه 10 سال شاید این اتفاق نیفته متاسفانه.
و یه کسی اونم خیلی کار مهمیه، یا من بخوام وارد بشم آقا این کتاب چی هست و چقدر کتاب مهمیه تو حوزه های علمی، چه جایگاهی داره، جاش اینجا نیست. کتاب دست دم دست همه است،
جزء کتاب های مرجعه،
جزء مرجعه. این مرد بزرگ 2-3 سال کل این کتابی که امروز میشه 80 جلد نوشته. خب کی ما حوزه های علمیه باید کی باید اینا جای اینا رو کی باید پر بکنه؟ تو دانشگاه ها جای دانشمندان ما رو کی باید پر بکنه؟ الان میگن در دانشگاه هم نه نزا، میبینید جوانای ما تا صحبت میشه آقا اگه بشه بورسیه بگیریم بریم. بابا مگه اونا چه فرق داره دانشگاه؟ این رشته که اینجا هم هست، چه اصرار داری بری اونجا؟ وقتی میره اونجا دیگه عرض کردم اگه خطش قرمزه شما اصلاحش، وقتی میره اونجا نه ای بابا اونجا چه جوری درس میخونن، اونجا استاد چقدر وقت میذاره، اونجا چقدر استاد از شاگرد کار میکشه، اونجا چقدر کار میکشه از شاگرد، چقدر استاد به شاگرد مانوسه، چقدر وقت میذاره، چقدر جدیه، یه پایان نامه چه مراحلی داره. اینجا هم گاهی دیدید دیگه این خبره،
چقدر به خود باوری ما لطمه میزنه،
اینجا هم که میبینید شب و روز اعلامیه میدن که آقا پایان نامه چه مقطعی میخواید، شما چی میخواید، یه شبه، دو شبه، یه هفته، دو هفته، نه مدرک لیسانسش
و اینه. زنگ خطره برای جامعه
العلم و سلطان. العلم و سلطان من وجده سالبهی من لم یجده سیله علیه. علم سلطنت میاره، قدرت میاره، عزت میاره، عظمت میاره. داشتی میتونی دست بالا بر همه جا داشته باشی، نداشتی دیگران تو سرت میزنن، دست بالای دیگران تو سر تو میاد. همین گرفتاری که امروز ما داریم در کشورهای به اصطلاح خاورمیانه و این کشورهای عربی داریم. این امیرمونون اون که خیلی تاکید دارن وقصر رأیک الا ما یعنیک، دنبال کار بیهوده نباش،
وقتتو تلف نکن،
از عمرت خوب استفاده کن. اینم جمله دوم. جمله سوم و ایاک و مقاعد الاسواق. امیر مؤمنان میفرماید مواظب باش از بازارها و دکانها و دکه‌ها برحذر باش. ایاک تو بازار دنبال دکان و دکه و نشستن تو بازارها نباش.
منظورش کیا هست؟
حالا خیلی جالبه یه توضیح داره حضرت، میفرماد فانها محاذر الشیطان و معاریز الفتن. شیطان حضورش کجاست؟ محل حضور شیطان کجاست؟ تو بازاره. معاریز الفتن کجا آزمون‌های سخت شیطان ظاهر میشه که آدم گرفتار فتنه میشه و بلا میشه و آزمون؟ تو بازار. الان بینندگان صبر کنن، پیام نده الان یا عیداد بیداد، یعنی پس تمام بازاری ها بازار رو تعطیل بکنن. دیگه سریع کلام ایاک بپرهیز و مقاعد الاسواق، دکه ها و دکان
های بازار حذر کنید.
از بازار چرا؟ محاذر الشیطان و معاریز الفتن، محل حضور شیطانه و انسان در معرض فتنه قرار
داره، یعنی وسوسه ها و
وسوسه شیطان. من یه مثال خیلی ساده بزنم کلام حضرت روشن میشه. ببینید ما بعضی از کارها داریم ممکنه واجب هم باشه بر انسان، ولی انسان در معرضه، انسان در معرض وسوسه شیطانه، با اینکه اصل اشتغالش بر ما واجبه. یادتون باشه وقتی این حدیث از امام صادق علیه السلام از نبی مکرم اسلام در نهج الفصاحه هست، حضرت فرمود من جعل قاضیا، این تعبیر لطیفی، من جعل قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. اگر کسی منصب قضاوت و پذیرفت با پنبه سر خودشو بریده،
اینقدر خطر،
اینقدر خطر. من ابتلی بالقضا، چندین روایت داریم هر که مبتلا شد، ابتلا و آزمونش به قضاوت شد، باید مواظب این کار باشه، این کار باشه. ببینید قضاوتی که گاهی واجبه بر انسانی، کسی که مخصوصا اگر نباشن قاضیان کافی، قاضیان صالح کافی نباشن، در فقه ما هست، اگر کسی خودش شایسته منصب قضاوت میدونه، خیلی جالبه ها، اگر کسی میبینه در جامعه قاضی کمه و خودش شایسته این منصب میدونه، به اون حد رسیده، واجب خودش معرفی بکنه بره بشه قاضی. ولی در عین حال بهش گفتن برو ولی داری با پنبه سر خودتو میبری، مواظب باش. برو ولی ابتلاه، ولی آزمونه، یه کار واجب، گاهی واجب کفاییه، گاهی واجب عینیه، یعنی بر فرد خاصی واجبه، درست؟
بله.
ولی در عین حال گفته مواظب باش، دینت در خطر، آبرو در خطر، امتحان سختیه، هر لحظه ممکنه رشوه بهت پیشنهاد بکنن، حرامخواری بکنی، به نفع این قضاوت بکنی، به نفع اون قضاوت، با اینکه کار واجب،
یعنی جاده قضاوت در واقع خیلی لغزنده،
خیلی هست. با اینکه واجب هست، پس ما داریم کاری که واجبه اما باید مواظب باشی. بازارم همینطوره، مگه نفرموندن این حدیث همه بلدن، الکاد و علا ایاله
کالمجاهد
فی سبیل الله، کسی که میره تو بازار دنبال کسب و کار و لقمه حلال برای زن و بچه‌اش، مثل مجاهد فی سبیل الله. ولی مجاهد فی سبیل الله، پیامبر فرمود بدان جایی داری میری که شیطان سراغت میاد، محاضر شیطان، محل حضور شیطانه، معاریز الفتن، در معرض آزمون هستی. اینم مال یه وقتی هم ما مفصل راجع به آداب تجارت صحبت کردیم، ان شاء الله اونا رو هم بینندگان عزیزی
مروری بکنم.
ما یه کمی سریع‌تر ببینیم
نکته چهارم
و اکثر ان تنظر الى من فضلت علی فان ذلك من ابواب الشکر، که این تو نامه 31 امیر مؤمنان هم آمده. حضرت میفرماید زیاد، اکثر، بیشتر نگاهت به کسانی باشه که از تو پایین دست تو هستن، بالا دست خیلی نگاه نکن. تو زندگی وقتی میخوای به دیگران نگاه بکنی، به پایین دستت نگاه کن. تو مسائل مادی
باعث میشه شاکر باشی.
احسن. فإن ذلك من ابواب الشکر. اگه آدم به پایین دستش نگاه کرد، میگه ای بابا ما چقدر وضعمون خوبه، خدایا شکر. این یه مسئله جدیه ها، من واقعا از خانواده ها تقاضا میکنم، الان با چند خانواده رفت و آمد دارم، با چند خانواده بالاخره دوستانی دارن، در هفته، در ماه سر میزنن، فقط این طبقات بالا رفت آمد نکنن، به تعبیر هم بیشتر با این طبقات پایین دست خودشون رفت آمد بکنن. یه کسی که در یه خانه مثلا استیجاری 100 متری یه جایی با 1000 زحمت نشسته، حالا این میخواد رفت آمد بکنه با یه آدمی که بالا شهر خونش 1000 متره، یه خونه 1000 متری تو بالا شهر نشسته،
اینا داشته های خودش رو نمیبینه، یه شب که خیلی ممکن نداشته باشن،
یه شب بره اونجا برگرده ها، میگه بابا مردم زندگی میکنن، ما زندگی میکنیم، غیر از افسردگی، غیر از ناراحتی،
یأسه.
ما نمیگیم همه باید زندگیشون خوب باشه، اون 1000 متری هم باید بدونه مواظب باشه، اونم یه آزمونه، اونم یه امتحانه. بارها گفتیم عزیزان یادشون باشه، امتحان فقر و امتحان ثروت هر دو امتحانه، امتحان ثروت کمتر از امتحان فقر نیست. خدا رحمت کنه، داستانی من بگم که این قصه ها بهتر تو ذهن عزیزان میمونه. در قم عالم بزرگواری داشتیم به نام مرحوم آیت الله شیخ عباس تهرانی رضوان الله علیه. من این وقتی از که از اساتید پرسیدم که آقا نام ایشون که می‌خوایم ببریم چی بگیم، من خدمتشون نرسیده بودم، حجت الاسلام و المسلمین بگیم، آیت الله، ایشون فرمود از این آیت اللهایی که حالا میگن 10 تا آیت الله باید بگیم. اگه قم مشرف شدیم، قبر مرحوم آیت الله عظما حائرین، قبوری که حرم از معصومه هست، پایین قبر اینا قبر این مرد بزرگ اونجاست، مرد فوق‌العاده‌ای بوده، آیت الله شیخ عباس تهرانی رضوان الله علیه. یه آقایی از بازاریای قم به من این قصه رو میگه، خیلی برام جالب، میگه ما یه وقتی خونه خیلی خوبی ساختیم، خیلی با دقت و خیلی قشنگ و چند طبقه و از ثروتمندان، گفت این آقا رو هم دعوت کردیم یه روز، دیگه دعوت ما رو اجابت کرد، آقا یه نهار بیا خونه ما، خونه نو و شون اومد نهار، و بعد از نهار گفتیم ای زحمت یه گشتی هم تو این خونه بزن، حالا گفتیم خونه وارم، ایشون یه گشتی زد و پایین و بالا و زیر زمین و استخر رو نمیدونم کجا بود، یه هر چی بود، فرمودن خیلی خونه خوبیه ولی یه عیب بزرگی داره. گفت من ترسیدم، گفت آقا خیلی مواظب بودم تو نقشه‌اش هیچ اشکالی نداشته باشه، زمین از خودمون بوده، قواره زمین خیلی خوب، اشکالش چیه، عیبش من فرمود عیبش این است که دل کندن از این خونه خیلی سخته. دل کندن از این خونه خیلی سخته، خونه خیلی خوبه، اونایی که خونه هزارمونی که خونه خوب دارن بدونن دل کندنی سخت، این آزمون برای دیگران نیست، اونایی آزمون یه نوع دیگری از آزمون دارن، برای دل کندنش خیلی سخته. اونی که تو 1000 متری میشینه این مستاجره فقط نره تو بالا دستا، حالا یه رفیق اون بالا دستی هم داشت عیب نداره، حزم اکثر بیشتر با این پایین دستا مراجعه. شما مستاجری برو خونه کسی که بنده خدا همین خونه اجاره ای هم نمیتونه تهیه بکنه، اشکم اشتباه نشه، همه باید ان شاءالله خانه خوب مسکن خوب حق هم است
در رفاه کامل در رفاه. باشه
ولی ما رفت آمدمون با کیا باشیم؟ ما تو هر طبقه ای باشیم اگه با طبقه بالا دستمون رفت آمد بکنیم بیشتر با اونا باشه از زندگی ناامید میشیم. بنابراین دوستانمون رفت آمدامون ارتباطاتمون حضرت میفرماند اکثر بیشتر با این پایین دست خودت رفت آمد کن، فإن ذلک من ابواب شکر، این موجب شکر میشه.
تو رفاه همین جوریه، تو معیشت این جوریه، تو امنیت همین جوریه، تو سلامتی همین طوره.
فقط تو معنویات گفتن نه به بالا دست نگاه کن. شما اگه نماز اول وقت میخونی یکی نماز شبم داره میخونه با اون نگاه کن. جمله بعدی جمله پنجم اینم خیلی لطیفه، ولا تسافر فی یوم جمعه. امیر مفهم روز جمعه حق سفر نداری،
روز جمعه
مسافرت حق نداری، حتی تشهد الصلات، مگر اینکه اول بری نماز، بعد اگه میخوای جایی هم بری بعد از نماز جمعه. البته میدانید این با زمان حضور خب نماز جمعه واجبه، اما زمان غیبت امام حضرت ولی عهد ارواح نافذه که ما در اصل غیبتیم نماز جمعه واجب نیست، اما خب بعضی از آقایین حتی در حد احتیاط واجب، یا بعضی ها میگن خیلی مستحب مؤکد، غالبا اینجوری هست،
ولی در زمان حضور امام واجب. معصوم واجب.
حضرت میفرماید که لا تسافر، روز جمعه سفر نرو، حتی تشهد الصلات حتما تو نماز جمعه شرکت کنی، الا مگر در دو صورت اشکال نداره، الا فاصلا فی سبیل الله، مگر اینکه میخوای بری جهاد، سبیل الله اینجا منظور جهاد، میخوای بری جهاد عیب نداره، شما عازم جبهه ای قبل از ظهر برو نماز جمعه هم نمیخواد بری، اما اگه عازم جهاد نیستی اول نماز جمعه رو برو. جمعه خوبه برای استراحت و برای تفریح و برای اطراف و ییلاق رفتن و این نمیدونم لواسانات و کجا و کجا و، ولی اینجور نباشه که روز جمعه حضرت مثلا مگر جهاد، یا البته عرض کردم وجوبیش مال زمان حضور حضرته ولی زمان غیبت هم خیلی تأکید شده. یا برای جهاد او فی امر تو اذر به، یا یه کاری که واقعا معذوری، یه کاری داری که واقعا تو اذر به معذوری حتما باید انجام بدی اونجا برو. من یه جمله اضافه کنم چون میترسم باز بینندگان از جلو پیام بدن، اینم حقی بینن، الان خب میدونید نماز جمعه های ما، حالا اونایی که مسئول این کار هستن باید دنبال این باشن که آقا آیا اون حضوری که باید باشه هست نیست، خب اون حضوری که اسلام بهش تاکید کرده قطعا الان ما در این حالی که نماز جمعهمون خیلی خوبه خیلی بهتر از این ما،
در واقع اگه بخوایم مثال بزنیم یه حضوری از جنس حضور مثلا نماز عید فطر
احسان، یه هرچی چیزی بخون همه مردم مگر کسایی که در راه جهادن یا کاری دارن معذورن باید همین نمازی ما داشته باشیم، یعنی خود چرا نداریم؟ خب اونا باید بنشینن آسیب شناسی بکنن آقا دلیلش چیه، جهتش چیه، خطبه طول میکشه، راه دوره، نمیدونم یا نه. یه نکته خیلی مهمی هم که ما با همه ارادتی که به همه عزیزان و عزیزه خودمون داریم، مخلص همه ائمه جمعه هم هستیم، ولی واقعا نماز جمعه باید یه جوری باشه که اون امام جمعه هم پدرانه سخن بگه. الان اینکه بنا باشه محل نماز جمعه یا مال این جناب باشه یا مال اون جناب باشه، خب این بنده خدا اومده یک ساعت نشسته اینجا تو هر چی میگه علیه اون جناح مخالف، همه جناح زیر خیمه اسلام و نظام نشستن، آیا من حق دارم اینجا رو تریبونی قرار بدم برای کوبیدن یک جناح؟ اینکه رهبر معظم انقلاب مکرر فرمودن جذب
حد اکثر.
خب جذب حد اکثر این چی؟ یعنی آقای امام جمعه تو پا منبرت اگر میبینی از جناحای مختلفی که همه خیمه نظام و انقلاب رو قبول، تو یه جور صحبت نکنی که این بنده خدا آزرده خاطر میشه، تو خط اینو نکن، خط تو پدر باش، تو یه کاری کن که عرض کردم، حالا یه مثالشه، باید آسیب شناسی بکنیم بهتر از این.
جاذبه ها چیه؟ دافعه ها چیه؟ بله،
این سفارش امیر مؤمنانه، از شهر بیرون نمیری روز جمعه مگر اینکه در نماز جمعه شرکت کنی، مگر در این دو صورت. یه جمله دیگر هم بخونم،
خواهش میکنم بخونم.
و خادع نفسک فی العباده، خیلی تعبیر لطیفیه.
خاده
یعنی مواظب باش در عبادت خودتو در برابر عبادت، اگه عبادت میبرد سخته خاده، رام کن نفست رو، کنار بیا با نفست، راضی کن نفستو. اگه میبینی و حال عبادت نداری یه جوری با عبادت، من مثال بزنم، مثلا میخوام بگم این مثال وقت هم زدیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شوبیری زنجانی پدر این آیت الله شوبیری که از مراجع تعهدن، ایشون میفرمودن نماز شب، مثلا من مثال بزنم نماز شب، ایشون میفرمودن بابا نماز شب اینقدر سخت نگیرید که مردم فرار بکنن. آ چجوری نماز شب 11 رکعت باید پشی بخونید، قبلش هم یه سری دعاهایی داره، وضو هم که میگیری نمیدونم این دعاهای آیات اول آیات پایانی سوره آل عمران رو باید بخونید، گاه با آسمان میکرد پیامبر و این آیات رو میخون، ان فی خلق السماوات و الارض، تا آخر رو وضو میگرفت، اونم نماز پیامبر. حضرت 4 رکعت میخوند میخوابید، دوباره بلند میشه 4 رکعت دیگه میخوند میخوابید، دوباره پا میشد اینجور. بعدم که به قنوتش رسید 300 تا العف بگو، 70 تا استغفار بگو، 40 تا مؤمن دعا کن، هازا مقام، میگه بابا این مال ماهانی، آره یه وقتی این مکه کره یه شب هنچی کاری ما بگو. ایشون میفرمود آسان بگیرید تو مستحبات، سخت نگیرید. آقا نماز شب چیه؟ چی بابا 11 رکعت پاشو هند بخون، قل هو الله نخوندی نه نماز مستحبی، سوره خوندن لازم نیست، من یعنی که سوره خاصی دستور داشته باشه، حمد بخون، برو رکوع دو سجده، حمد بخون، برو رکوع دو تا سجده، اینجوری بخوای نماز شب بخونی 11 رکعتش 7 دقیقه 8 دقیقه بیشتر، شما که میخوای اول وقت بیدار شی 10 دقیقه زودتر، همه مشتری بشن. حضرت میفرمایم خادع نفس کفل عباده، یه کاری کن نفست با عبادت رفیق بشه،
باش کنار بیا،
که ورفق بها، خیلی جالبه، ورفق بها، باش مدارا کن، ولا تقهرها، یه کاری نکن نفست مقهور عبادت باشه، فرار بکنه، و خود عفوها و نشاطها، یه وقتی عبادت رو انجام بده که نشاط کامل داشته باشه، با نشاط. چقدر این حدیث لطیفه که امام صادق علیه السلام فرمود دع التواف و انت تشتهی، رفتی مکه چقدر تواف بکنم، تواف کنم تا سیر بشم، نه 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 نه، تا تشنه توافی بیا کنم. من تعجب میکنم خانم های بزرگوار با کمال احترام گویی مثلا آدم مشهد مشرف میشه، ما الان یه امین الله میخوایم بخونیم، یه جامعه کبیرم میخونیم، زیارت امام رضا میخونیم، نماز حضرت هر چی دعاست میخونیم، یه ساعت تمام میشه، یه ساعت و ربع تمام میشه، میاییم خانم ها 4 ساعت بعد چی میخونی که 4-5 ساعت؟ اگه واقعا تمام این مدت نشاط عبادت و نشاط زیارت، خوشا به حالش، ما حسرت میخونیم به اینکه 4-5 ساعت اینقدر با نشاط، اما اگر نشاط نیست حضرت میفهمون نه امام صادق فرمود طواف و رها تا تشنه طوافی بیا بیرون،
که زده نشی از اون عبادت،
نگو انقدر طواف بکنم تا سیر بشم، انقدر نماز بکنم تا سیر بشم. بعد جالبه حضرت یه استثناء کرده، فرموده الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه،
مگه که واجب باشه.
نماز واجب نه دیگه، نماز واجب رو نمیتونی بگی من حالا حال ندارم، امروز حال عبادت ندارم، باشه وقت حال، نه نماز واجب باید انجام،
تو مستحبات،
تو مستحبات با نشاط، نشاط نداشی مستحبات رو انجام نده. من یه مسئله یه وقتی یه گفتم، بازم به این بهانه تکرار میکنم، دیدم پدر مادرها گاهی نگرانن، آقا میگن بچه هامون چیکار بکنیم، بچه هامون مثلا برای نماز صبح بیدار نمیشه، نماز صبح بچه بیدار نمیشه، جوان ما بیدار نمیشه. یه پدری میگفت که وقتی بیدار نمیشه موبایلش هم کک کرده، 3 بار زنگ زده، باز دوباره خوابیده، مقیدم هست به نماز، حالا یه شب گفت من یه پارچه آب میبرم میریزم برو. گفتم بابا این دیگه اصلا دین برگ میگرده، کسی که تو خوابه، حالا مثلا 2 ساعت خواب، تو باید پارچه آب میخوای بیدارش بکنی. اینو پدر مادر رو خواهش میکنم عنایت کنن، یقین داشته باشن گناهش به گردن من، اینکه گناهی داشته باشیم مسئلهش به گردن من، بپرسین یقین داشته باشین
چیکار بکنن.
اگر فرزند شما اهل نماز هست، این مثال خیلی روش، فرزند ما اهل نماز هست
و براش مهمه،
واقعا مهمه براش، مقید به نماز هست، خودش هم ساعت کوک میکنه، زن حالا یه شبم خواب بود، خب شما تو نمازت حالا خواب نموندی، میگه ما آیا سوال از نظر فقهی پدر مادر پسر من دختر من اهل نماز، ساعتش هم کوک کرده، موبایلش هم کوک کرده، امشب 3 دفعه موبایل زنگ زده بلند نشده، من فقهن شرعن وظیفه دارم برم صداش بزنم بیدارش کنم؟ نه هیچ وظیفه من ندارم، اصلا وظیفه ندارم، نه وظیفه ندارم دیگه، وای بخوام پاچه آب بریزم مثلا چی از خواب بیدارش بکنم.
بله اگه سپرده بیدارش کنیم،
سپرده چرا، خودش سپرده منو بیدار بکنه، خب ما موظفیم بریم بیدارش
بکنیم.
اما اگه سفارش نکرده خودش هم الان نمازه، خودش الان نمازه،
این بیدار کردن هم جو قلق داره دیگه، یعنی با ملاتفت و با نرمی و با مهربانی.
یه پدری قشنگ میگفت، میگفت من وقتی میخوام تازه وقتی بیدارشم، اون وقتی هم که من سپردن میخوام بیدارشم کنم، خودم پا میشم، این صوت خیلی قشنگی هم داشت این پدر، میگفت یه نماز دلنشین، خودم هم دوست دارم خیلی دلنشین میخونم که این با صدای دلنشین نماز من خودش مثل اون زنگ خیلی خیلی بله. شیرین تر از اون زنگه بیدار آره. میشه،
چقدر نرم و تاثیرگذار.
خدا رحمت کنه، باز من این قصه رو از امام بگم رضوان الله علیه، وقتم شاید اشاره کردیم، مرحوم حاجی احمد آقا فرزند امام میفرمودن ما سالهایی که خانه امام بودیم، فرزند امام، تو خانه امام ازدواج نکرده بودیم، یه وقتی نماز صبحمون قضا میشد، آدمی زاده دیگه، نماز صبحمون قضا میشد، میگفت هیچ وقت نشد امام ما رو بیدار بکنه برای نماز. چرا؟ چون همین مسئله بود، اینا مقید بودن به نماز خودشون، حالا یه وقت خواب مونده زنگی ساعتش هم زنگ زده بیدار نشد، پدر تکلیف نداره. گفتن فقط وقتی ظهر می‌خواستیم بریم نماز ظهر بخونیم، امام صبح دیده بود که مثلا ما نماز برومون نمی آورد، چیزی هم نمیگفت. ظهر که می‌رفتیم نماز ظهر بخونیم، می‌فرمود احمد اول قضا صبح تو بخون.
همین تذکر داره.
همین تذکر. چون نماز قضا که داره قبل از اون نماز واجبش باید اون قضا رو بخونه. قضا رو
مقدم.
حضرت امام می‌فرمود که احمد این نماز صبح قضا شده بخون. آقا شما فرزندت اهل نماز، حال یه شب، دو شب، نه، سه شب، پنج شب، چه میدونم، مقید به نمازه. لذا حضرت استثناء کردن. فرمودن که مواظب باش عبادت مال نشاط، مستحبات با نشاط خونده بشه، ولی الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه. اگر واجب هست انه لا بد من قضائها و تعاهدها عند محلها. نماز واجب تو دیگه نگو من حال دارم، اون باید حتما انجام بدی. البته باید کاری بکنیم که تو اون واجب ما نشاط عبادت داشته باشیم. یک کسی وقتی من مثلا یه جایی گفتم، یکی گفت خدا پدرتو ببین، ما که هیچ وقت حال عبادت نداریم، ما دیگه اصلا مکلف اینجوری که شما دارین میگین هم نشاط میخواد دیگه،
ما تعطیلیم کلا،
ما تعطیل، ما اصلا نشاط نداریم. گفتم نه، اونم گفتن دلیلش، کسی اومد خدمت امام صادق گفت ما هیچ وقت نشاط نماز شب نداریم. چرا ما نشاط نداریم؟ الان مخصوصا این شب ها نسبتا شب ها بلنده دیگه، روایت چه خوندیم از شتا و ربیع المؤمن، این شبای بلند شتا و زمستانه، شتا زمستان بهار مؤمنه، شبای بلند زمستانی،
شبا طولانیه،
شبا طولانی برای عبادت، روزا کوتاه برای روزه گرفتن، خیلی خوبه. آمد به امام صادق آقا ما هیچ وقت اون نشاطه رو نداریم، ما همیشه معافیم. حضرت هم این روز چه کار کردی که شب حال عبادت نداشت؟
خیلی مراقب روزمون باش،
اگر مراقب روز باشیم شب انا ایالین. حالا تو مستحبات ما کاری نداریم، تو واجبات یادمون باشه، تو واجبات تکلیف داریم، فرمود لابد من قضائها، ولی نسبت به دیگران آزار ندیم. مخصوصا عرض کردم این مسئله ای که گفتم
خیلی نکته مهمی بود و خیلی ها میپرسیدن. خیلی ممنون
که شما اشاره میکنید این پنج تا دیگه
مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم هر چقدر فرصت بود از محضرتون استفاده میکنیم. حاج حسینی خیلی ممنون، متشکرم. اینم فرازهای نورانی از نامه 69 نهج البلاغه بود با کلام نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پدر مهربانی که اگر دست به دستش بدیم میتونیم مطمئن باشیم با این راهنمایی‌های دلسوزانه‌شون میتونه بهش رو با تمام زیبایی و با تمام وسعتش برای هممون بخره. ان شاء الله خداوند توفیق عمل و همه این نکات رو به هممون عنایت بکنه به حق این آیات نورانی قرآن کریم. امروز صفحه 372 رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 112 تا 136 سوره مبارکه شعرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظه لحظه زندگیمون منور به آیات نورانی قرآن کریم باشه و منور به نور اهل بیت علیهم السلام اشاره قرآنی امروز رو حاجی حسینی بفرمایند و ان شاء الله نکات پایانی بشه
این آیات اولی که تلاوت شد داستان حضرت نوح علی نبی نوادی علیه السلام هست یه آیه قبل در صفحه قبل قالوا انؤمن لک و تبعک الارذلون این قصه نظیرش رو به انبیاء دیگر هم هست چرا ما به تو ایمان نمیاریم؟ به نوح میگفت اونو که نمیخواستن ایمان بیاریم چرا ایمان نمیاریم؟ قالو انؤمن لک ما به تو ایمان بیاریم و تبعک الارذلون این اراذل دنبال تو هستن بی ارزش و بی موقعیت و
بی جایگاه مثلا
نوح چی جواب داد؟ قال و ما علمی به ما کنو یا عملون که شما میگید یعنی میخواد بگید اینا دنباله نه من خبر ندارم اینا کار بدی انجام داده باشن این حساب هم الا علی ربی خدا باید به حساب همه برسه اینا هم حسابشون با خدا و ما انا به طارد المؤمنین من مؤمن رو از اطراف خودم
دور نمی کنم
یه نکته جالبی که زیلی نمیخوام فقط ترجمه آیه رو بخونیم قرآن فراوان نقل میکنه که دیگران به انبیا تندی میکردن جسارت میکردن اهانت میکردن ولی شما یه جا پیدا نمی کنید که انبیا اولیا اهل بیت علیهم السلام در برابر این اهانت رو به کسی اهانت کرده باشه اینا خیلی بد و بیراه میگفتن سراسر قرآن پره ولی اونا چی همین قرآن کریمه یا حسرتا حسرت میخوردن انبیا که چرا مردم همین هایی که اهانت میکردن چرا این ایمان نمیارن یه قصه نیمه خسید و شهده علیه السلام گفتیم خیلی جالبه عصر آشورا امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه لحظاتی قبل از شهادتشون احساس کردن سینهشون سنگین شده این قصه رو گفتیم مرحومه ابن شهرآشوب در مناقب که کتابی اسمال 700 سال پیش از علمای بزرگ شیعه است نقل کرده سید الشهدا چشمان مبارکشون رو باز کردن دیدن شم رو سینه حضرت نشسته ما بودیم به شم چی میگفتیم این روایت یه بار دیگه میگم 700 سال پیش ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه امام حسین علیه السلام وقتی احساس کردن سینه‌شون سنگینه روایت اینه قبض به لحیته محاسن امام حسین دست گرفته بود که سر امام حسین رو از بدن جدا کنه حضرت یه نگاهی کردن زهک علیه السلام
لبخندی زدن
فرمودن تقتلونی تو میخوای منو بکشی لا تعرفونی من نمیشناسی ببینید قطعا سید الشهدا دنبال این نبود که جان خودش رو نجات بده میخواست بلکه تو گودال قتلگاه اونجا دست شم رو بگیره نجات بده بلکه شاید شم رو برگرده این سیره اهل بیت علیهم السلام امام حسین شما ببین روز عاشورا خیلی زخم زبان یه وقت من جمع کردم مواردی که به سید الشهدا جسارت کردن زخم زبان زدن خیلی فراوان یعنی یه سخنرانی خودش ولی در برابرش یک جا شما ببینید که سید الشهدا یه جسارتی کرده باشه یه اهانتی کرده باشه تندی این روایت دیگه یه بار دیگه سومین بار میگم 700 سال پیش ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه که امام حسین به شم لبخند زد الان ما میگیم لعنت بر شم هر چی هم بلدیم واقعا بلدن تمام عاشورا و زیارت های ما لعنه شمره ولی سید الشهدا میخواست دستشو بگیره نشد مگه هر روز عاشورا برنگشت هر هم سپاه بود سپاه عمر سعد بود برگشت دیگه البته هر با شم قابل مقایسه نیست اینو میدونیم ولی امام حسین تو گودال قتلگاه لبخندی زد که دست دشمن رو بگیره و نجات بده.
کلا سیره اهل بیت جای حسینی با تحمل و صبر خیلی ها رو جذب
کردن. فراوان.
بله.
اگر بخوایم جمع بزنیم واقعا در حد یه رساله کارشناسی کسی جمع بزنه مواردی که دیگران به انبیا جسارت کردن، یکیش همین تعبیر به نوح میگفتن و تبعک الارذلون، ارازل دنبالت هستن، ولی انبیا با خوبی، با سعی سعد، با لبخند، با اخلاق، با کلام خوب جواب اینها رو دادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه نکته رو من تذکر بدم، قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، ضمن اینکه تشکر میکنیم و خسته نباشید و خدا قوت به همه مبلغان در ایام ماه محرم و مخصوصا دهه اول، دوستان ما زحمت کشیدن، سخنرانی بزرگوارانی که در محضر مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی امسال در ایام عزاداری که در اونجا برقرار بود سخنرانی کردن و در کانال قرار دادن. حاج آقای حسینی هم از جمله اون سخنرانها بودن، سخنران بسیار خوبی که هممون استفاده کردیم. انشاءالله شما میتونید مراجعه بکنید و سخنرانی آقایون رو اونجا ببینید و بشنوید انشاءالله.
اگر بینندگان بگن چرا تعریف مقابل روم میکنید با اینکه اصلا تعریفی نداره چی جواب میدید؟
نه اختیار دارید شما، نفر ما که خیلی استفاده کردیم از محضرتون، خداوند انشاءالله به شما توفیق بده.
خب.
ما کمتر از یک دو دقیقه فرصت داریم، اگر نکته باقی مونده بفرمایید میشه.
پس من یکی از این کلمات دیگر حضرت رو معنا کنم. نامه 69 نهج البلاغه به حارث همدانی هست. حضرت میفرماد و ایاک ان ينزل بك الموت و انت عابق من ربك. تعبیلاتیه مرگ میاد سراغ آدم، مواظب باشی یه وقتی مرگ نیاد سراغت که تو داری فرار میکنی به دنبال دنیا پرستی خودت هستی. عابق یعنی فراری. یه وقتی که مرگ میاد سراغت تو عبد فراری دنبال دنیا پرستی نباشی، اینجوری سراغ مرگ نیاد سراغ. انت عابق فی طلب دنیا. بارها گفتیم خیلی هم معلومه واضحه، معنای این کلام نیست که ما دنبال دنیا نباشیم، دنیا نداشته باشیم، نه. فرق خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه، این جمله رو ایشون می نوشتن رو تخته، می فرمودن از این ور بخون درسته، از اون ور بخون غلط. انسان برای دنیا یا دنیا برای انسان؟
دنیا برای
انسان بخونی درسته. همه سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمام ابر و باد و ماه و خورشید مال تو، ولی انسان برای دنیا نیست،
هدف دنیا نبود.
ما جاشو گاهی عوض کردیم، ما از این ور خوندیم این جمله رو. الان مشکل عصر ما، جامعه ما، تو همه دنیا اینه، میگه انسان برای دنیا، میگه تمامه ما اومدیم هم یه لذتی ببریم، که در حالی که اینجوری نیست. دنیا در خدمت انسان، انسان خیلی بالاتر از اینه.
بسیار خوب، این فرمایش هم حسن ختام جلسه امروزمون بود حاج آقای حسینی. حالا دعا بکنید هممون، آمین.
از خدا میخوایم که به حق محمد و آل محمد، همه عزیزانی که چشم امید، بارها گفتیم آمین مردم برای ما خیلی مهمه، واقعا امیدواریم به آمین مردم، همه عزیزانی که آمین میگن به این دعا، دعا کنیم خدا به حق محمد و آل محمد حوائج همه ملتمسین دعا برآورده به خیر بفرمایید.
الهی آمین.
مرزا لباس عافیت بپوشاند، گرفتاری ها رو برطرف بفرمایید.
الهی آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد امر ازدواج، اشتغال جوان های ما رو به احسن وجه اصلاح بفرمایید.
الهی آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد به مسئولین ما، به پدر مادرها تدبیری، فکری، آینده نگری در قصه ازدواج جوان ها، معیشت جوان ها، اشتغال جوان ها بیشتر مقرر و مقدر بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. توفیق عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو تا آخر ماه محرم و سفر در این ایام عذاب همه ما بیشتر عنایت بفرما.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله موفق و معید باشید حاج حسینی. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیز و گرانقدرمون. فردا انشالله اگر توفیقی باشه به حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم و بهترین دعایی که میتونم بکنم اینه که انشالله زیارت اربعین سید الشهدا نصیب همتون بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حضرت حسین. سلامت.